بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. مرحبا اخوان قدس روح الشريف، تمام طوری که ملاحظه فرمودید فرمودن که در الفاظ معاملات در معنا و مفهوم بین شارع و بین عرف اختلافی کامل وجود نداره. مثلا در کلمه بین شارع و عرف هر دو بین رو به یک معنا می کنند، بین رو معنا می کنند و العقد المؤثر لأثر کذا، لأثر کذا یعنی مثل نتیجه. بین شارع و عرف در معنا و موضوع له هیچ اختلافی وجود نداره. اختلاف بین شارع و عرف در نسبت، یعنی در بعضی از مصادیق شارع آمده عرف را تخطئه کرده. مثلا عرف در بیع ربوی نظر میدهد که بیع ربوی مصداق برای عقد مؤثر هست، مصداق برای عقد مؤثر در ملکیت هست، اما شارع آمده عرف رو در این مصداق تخطئه کرده. شارع فرموده است که تو اشتباه میکنی و عقد ربوی و بیع ربوی مصداق برای عقد مؤثر در ملکیت نیست. این بیان مرحوم آخوند قدس روح شریف در کفایه و روی همین بیان فرمودن که الفاظ معاملات هم عرفاً و هم شرعاً وضع شدن برای معانی صحیحه. وقتی میگیم هو العقد المؤثر لأثر کذا، حالا مثلا در دین میگیم البیع هو العقد المؤثر فی الملکیه، فی ملکیه العین. در اجاره میگیم هو العقد المؤثر فی ملکیه المنفعه. در آیه میگیم هو العقد المؤثر فی ملکیت الانتفاع. این خلاصه نظریه مرحوم آخوند هست. یک بحثی حول عبارت مرحوم آخوند که توضیحش رو در جلسه گذشته مفصلا عرض کردیم. یک بحث دیگری در حول عبارت مرحوم آخونده و اون بحث این است که این که مرحوم آخوند می‌فرماید شارع عرف را تخطئه کرده، مراد از این تخطئه چیه و تخطئه در چه فرضی معنا داره و صحیحه. اینجا دو تا مطلب وجود داره، باید هر دو مطلب رو عرض کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. یک مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف در حاشیه کفایه عنوان فرمودند و یک مطلب دوم را امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مناهجشون مطرح کردن. مرحوم محقق اصفهانی فرموده است این نظریه استاد ما مرحوم آخوند که شارع عرف را تخطئه می کند، این اگر به نسبت الی مسبب باشه، یعنی مسبب را که ما یک امر عرض می شود اثر و دی می دانی، مسبب که عنوان اثر و دی هست، اگر مراد مرحوم آخوند این باشه که شارع عرف را نسبت به این مسبب و اثر تخطئه می کنه، یعنی که یعنی شارع به عرف می فرماید شما خیال می کنید که دیر ردوی مؤثر در ملکیت هست، اثرش ملکیت هست، اشتباه می کنید، دیر ردوی اثر ملکیت نداره. در مرحوم اصفهانی فرموده است که اگر مراد مرحوم آخوند تخطئه به نسبت علل اثر باشه، ما به ایشون میگیم که اینجا باید تفصیل بدیم. به نسبت علل اثر تخطئه در صورتی صحیح است که ما اثر را یک امر واقعی انتزاعی قرار بدیم، اما اگر اثر را یک امر اعتباری جعلی قرار دادیم که تقریبا 99% از علما و اصول دین و فقها این مسبب و اثر را یک امر اعتباری جعلی می‌دانند، تخطئه دیگه لایعقل و تخطئه دیگه معقول نیست. خب این مسئله رو دقت بفرمایید. خدا رحمت بکنه مرحوم محقق اصفهانی رو که گاهی اوقات مطالبی رو در مباحث فقهی و اصولیشون دارن که خب این خیلی جاها میتونه راهگشا باشه، ولی اون که حالا بعدا میگیم ممکنه قابل حفظه باشه، اما اصل مطلب خب با دقت زیاد صادر شده از فکر شریف ایشون. ایشون می فرماید که ما اگر آمدیم اثر را یک امر واقعی قرار دادیم، واقعی نه واقعی حقیقی، گفتیم قبلا واقعی در مقابل اعتباری، واقعی یعنی اونی که فی نفس الامر خودش وجود و تقرر و ثبوتی داره. اگر گفتیم ملکیت جمع غیر اعتباری، ملکیت این طور نیست که گفتیم جئتو و اشتریتو، حالا بریم سراغ عقلا، بریم سراغ شارع، ببینیم اینها اعتبار می کنن ملکیت را یا اعتبار نمی کنن. بلکه وقتی ما به تو و اشترای تو گفتیم، ملکیت این نام برای مشتری به عنوان یک امر واقعی موجود میشه، مطابق امر واقعی انتزاعی، یعنی امور انتزاعی رو قبلا معنا کردیم. امور انتزاعی اموری هستند که وجودشون عین وجود منشأ انتظاره، به منشأ انتظا موجود میشن. شما الان فوقیت رو از این سخت انتظا میکنید، اما فوقیت یه امر اعتباری نیست. هویت یک امر واقعیه، اما واقعیه انتظایی. باید توضیح بیشتر عرض کنم در اون که اینها رو دیگه در اصول فقه و رسائل باید ملکه شما شده باشه. امور واقعیه غیر انتظاییه اون اموری هستن که ما به ازای مستقل در عالم خارج دارن. میگین این ذهن موجود یک وجود واقعی غیر انتظایی دارد، وجود یک ما به ازای مستقل داره، قابل اشاره این هازا ذهن. اما خود اینجاست یک وجود مستقلی غیر از منشأ انتظارش نداره. وجود فوقیت عین وجود منشأ انتظاره و لذا خود فوقیت یک وجود قابل اشاره که بگیم هذهی یعنی فوقیت نداره. مرحوم اصفهانی فرموده است که ما اگر ملکیت را یک امر واقعی انتظایی دانستیم، تخطئه که مرحوم آخوند فرموده درسته. چرا؟ به دلیل اینکه امور واقعیه یک اموری هستن که خودشون یک واقعی و تقرری دارن و انظار در اونها مختلف میشه. یعنی میتونید بگید فوقیت هست، میتونید بگید فوقیت نیست، میتونید بگید زید هست، میتونید بگید زید نیست، انظار مختلف میشه. اون وقت در جایی که انظار قابلیت اختلاف داره تخطئه معنا داره. من میام به دیگری بگم تو که میگی زید هست تو اشتباه میکنی، شکل خطا دیده، خیال کردی زید موجوده، زید موجود نیست. در امور واقعیه انتظاریه چون یک امریست که واقعی دارد و ثبوتی داره، اختلاف انظار درش راه داره. اگر اختلاف انظار درش راه داشت، یک نظر میتواند نظر دیگر را تخطئه کند. بنابراین اگر گفتیم ملکیت امر واقعیه، خب شارع میتونه بیاد به قرب بفرماید شما این جایی که بیع ربوی را محقق کردید مسبب رو خیال میکنید موجوده، این مسبب و این ملکیت موجود نیست، میتواند تخطئه بکنه. اما اگر ما آمدیم ملکیت را یک امر اعتباری دانستیم، همه علیه جل لولا کل، اگر نگیم کل علما الان قائل به این نظریه، رسل جل علما قائل بگیم آقا ملکیت امر اعتباریه، اعتبار اعلامش به ید معتبره، اونی که اعتبار کننده است. چون امور اعتباریه واقعی غیر از اعتبار ندارد، یه اختلاف انظار درش معنا نداره. یا شارع اعتبار میکند ملکیت یا نمیکنه، یا عرف اعتبار میکنه ملکیت یا نمیکنه. اگر او آمد اعتبار کرد ملکیت را، شارع نمیتونه رو تختش بکنه، چون اعتبار به این است که خود عرف بیاد اعتبار کنه ملکیت رو. عرف و عقلا میگویند در موردی که بیت و اشتریتو ولو در بیع ردوی صادر شد ما اعتبار میکنیم ملکیت رو. این دیگه قابلیت تخطئه نداره. بنابراین یک تعبیری هست مشهور بین اهل فن و اون تعبیر اینه، میگویند امور واقعیه اموری است که یختلف و فیه الانظار و امور اعتباریه اموری است که یختلف و اختلاف الانظار. یعنی من اعتبار میکنم، زید اعتبار نمیکنه، عرف اعتبار میکنه، شارع اعتبار نمیکنه، مختلف میشود که اختلاف الانظار، یعنی متعجب میشود به سبب تعدد انظار. من اعتبار میکنم اینجا ملکیت باشه، زید اعتبار میکنه به اصلی ملکیت درش باشه، شارع اعتبار میکنه در بیع بالغ ملکیت باشه. امور اعتباری یختلف و اختلاف الانزا و امور واقعی یختلف و تیه الانزا. خب این توضیح همینی بود که ما عرض کردیم. بنابراین بعد مرحوم محقق اصفهانی شنگر مرحوم آخون می فرمان خب شما هم که جزء گروه دسته دوم هستید، شما هم این اثر و این مسبب را یک امر اعتباری می دانید. خب حالا که امر اعتباری دونستید دیگه تخطئه معقول نیست. یعنی چه تخطئه؟ خب اینجا دیگه ببینید تخطئه، دقت کنید، تخطئه یک عرض می شود که اصل موضوعی داره. اصل موضوعیش این است که اگر همونی که شما می دونید منم بدونم، منم همون نظر شما رو بدم، درسته؟ در تخطئه اینه، من میگم که آقا زید زنده، میگم چرا؟ میگم چون امروز آمد درس بود. حالا من بگم که خب من یه چیز دیگه میدونم که بعد از درسش عجل آمده سراغش از جنگ رفته، اینی که من میدونم شما نمیدونی، اما اگر شما هم همینی که من میدونم بدانید، همین نظر من رو پیدا میکنید. اجازه فرمایید در امور واقعی این چنینه، اما در امور اعتباری اینطور نیست. اعتبار، من اعتبار میکنم ملکیت رو، زید اعتبار نمی کند ملکیت رو. من نمیتونم بیام اون رو تخطئه کنم. چرا؟ چون اون اعلامش به اعتباره، غیر از اعتبار حقیقت دیگری به عنوان مقدمه ای به عنوان اصلی نداره. یه حقیقتی اعتباره، وقتی حقیقتی اعتبار دارید شاره، ببینید دو تا دهی دارید، یه دهی قراری یه دهی غیر قراری. شاره میگه من در دهی غیر قراری اعتبار میکنم ملکیت رو، خب میگه من در دهی قراری هم اعتبار میکنم، ولو همون چیزی رو که شاره میداند اگر عرفاً بدونه، عرف باز میگه منم در بیع قراری اعتبار ملکیت میکنم. مثلا ببینید جا در باب ربا، خب شارع چرا ربا رو حرام کرده؟ خب روایات داریم که ربا ظلمه، این موجب ظلمه. خب اولا مگه نمیدونم ظلمه؟ میدونم در اخره کسی که ازش ربا گرفته میشه این نابود میشه، بالاخره ظلمه به او هست، موضوع فساد اجتماع، با اینکه میدونم معذاره اعتبار ملکیت رو میکنم. اعتبار اختیاری که افتار رو اعتبار کنم، دیگه من اعتبار میکنن ولی که اعتبار نکنیم یا بلند اگر کنیم سرمایه ایشون رو عرض میکنیم نه دوتایی که باز داریم میدونم یعنی خود شارع یه اعتبار مستقلی نداره خب میدونم اعتبار رو نمیتونه تخطیه کنه اینو ببینید تا حالا این سر امسنت میهم مرحوم اصفهانی همینجور جلوی حرف میخواد بگیره میخواد بگه تخت اصول اعتبار غیر و معقومه اعتبار یه چیزی نیست که قابلیت تخطئه باشه داشته باشه مثلا ببینید حالا یه مثالی عرض بکنید یک استاد یک ارشاد که صاحب کاری 5 نفر شاگرد داره یه روز اعتبار میکنه این شاگردش باشه یه روز اعتبار نمیکنه خب ما میتونیم بیان بگیم خب اعتبار غلطه نه دیگه اعتبار غلطه نه که معنا نداره اصلا صحت و فساد در اعتبار معنا نداره تخطئه و تصریح هم در اونجا معنا نداره الا این حرف ایشون بیان بشه تا برسیم ببینید اشکالی درش هست و درش نیست عرض میکنم که این خلاصه فرمایش مرحوم محقق اصفهانی که خلاصه این شد که اصلا این نکته رو ببینید این یه بحث بسیار بحث مشکلیه که ما در کل معاملات بالاخره باید اینو حلش بکنیم مردم و عقلا یه سری معاملات داشتن بعد شرعی هم آمده این معاملات کم و زیاد کرده بعضیش گفته درسته بعضیش گفته باطله بعضیش قلوبی بهش زده باید ببینیم بالاخره شارع چجوری برخورد کرده با عقلا و با عرف تا حالا ما این بحث رو انشاءالله روشن میکنیم الان یه حرفی مرحوم آخوند داره حرف آخوند این است که شارع و عقلا اختلافی در موضوع له این الفاظ در باب معاملات ندارد اختلاف در مصادیق است بگیم خب جناب آخوند اختلاف در مصادیق یعنی چه؟ بفرماد به این است که شارع میاد در بعضی از مسائلی ارفا تخطئه می کنید معلوم و محقق اصفهانی بفرماد این تخطئه رو برما معنا بکنید اگر شما به نسبت الی المسبب و الاثر تخطئه رو مطرح می کنید بگیم تخطئه المسبب صحیح در صورتی که ما مسبب رو از امور واقعیه انتزاعیه بدانیم اما اگر آمدیم مسبب را از امور اعتباریه دونستیم زمان که خود مرحوم آخوند از این نظریه رو داره تخطئه معقول نیست اصلا تخطئه معنا نداره مثل هم مثال ساده ای که عرض کردیم یک صاحب کاری اعتبار میکنه امروز این شاگردش باشه فردا اعتبار نمیکنه فردا اعتبار میکنه یکی دیگه شاگردش باشه هم فردا اعتبار میکنه این شخص ثالثی شاگرد بودن که یعنی واقعی که نیست که نه واقعی تکوینی نه واقعی انتظاری امر اعتباریه خب این اختیارش به اعتبار اینه این امروز میپذیرد که این شاگردش باشه فردا نمیپذیره کس دیگه ای رو اگر 1,000,000 روزم بگذره در هر روزی یک شاگرد رو به عنوان شاگرد خودش برای کار اعتبار بکنه این اعتبارش قابل تخطئه نمیشه بیان بگیم این اعتبارش قابل تخطئه این فرمایش مرحوم اصفهانی اشکال مهمی که به فرمایش اصفهانی هست ما به نظرمون اصل کبرای فرمایش مرحوم اصفهانی درسته یعنی لو کان اثر من الامور الواضعیه
فيمكن فيه التخطئه. لو كان من الامور الاعتباريه لا يصح فيه التخطئه. این کجا درسته؟ اما ما وقتی باشیم و ظاهر عبارت مرحوم آخون در کتاب کفایه، ایشون تخطئه رو نسبت به مسبب مطرح نکرده. ما اون روز هم عرض کردیم مرحوم آخون تخطئه رو به نسبت علت سبب مطرح می کند، اونم نه سبب فقط، بلکه سبب از حیث تأثیرش در مسبب. ببین عبارت ایشون اینه، ایشون می‌فرماید البیعو هو العقد المؤثر لأثر کذا. مجموع این رو آقاره موضوع له بی قرار داده. بعدم که می فرماید اختلاف در مثلابه، معناش اینه شاره می خواد به عرف بفرماید که این سبب سببیت برای اثر رو نداره. دیگه ربوی درش سببیت برای این اثر و اقتضای برای این اثر درش وجود نداره. اینو یه مقدار دقت بفرمایید. شاره میاد میگه دیر ربوی صحیح هم دیگه تیر قراری صحیح هم، اما دیگه ربوی باطله. باطله داره تخطئه می کند عرف رو. یعنی شما عرف خیال کردید که در دیگه ربوی خود به اقتضای تأثیر در ملکیت رو داره، اما من به جهت احاطه علمیه‌ای که دارم به شما میگم اقتضای تأثیر را نداره. شما اشتباه میکنید. جی ربوی درش اقتضای تأثیر در ملکیت نیست. بنابراین البته بعداً خود مرحوم محقق اصفهانی هم همین توضیح رو کرده، فرموده اگر کلام مرحوم آخوند خراسانی رو حمل کنیم در تخطئه در سبب، اما سبب نه سبب من حیث هو سبب، سبب از حیث حصولش در مسبب. اگر خود مرحوم اصفهانی فرموده اگر مسئله رو میتونیم گفتیم، این دو تخطئه یک امر صحیحی میشه. دست رو جمع‌بندی بکنیم، بالاخره ما میگیم که مرحوم آخوند آیا تخطئه را در مسبب اراده کرده یا تخطئه را در سبب اراده کرده، یا اینکه در مجموع من حیث المجموع. چه احتمال استدعاً نسبت به عبارت مرحوم آخوند داده میشه، اما با وجود اون اشکالاتی که نسبت به مسبب بیان کردیم، نتیجه این میشه مجموع من حیث المجموع نمیتونه مراد آخوند باشه. اگر تخطئه نسبت به مسبب راه پیدا نکرد، نسبت به مجموع من حیث المجموع هم راه پیدا نمیکنه. پس نتیجه این میشود آخوند بخواد بفرمد شاره عرف را در سبب تخطئه میکند، منتها تخطئه در سبب از حیث وصولش در مسببه. شاره میگوید ایها الناس، شما که دیع قراری را سبب قرار میدید در ملکیت اشتباه میکنید. اونی که من میدونم اگر شما بدونید این صلاحیت تأثیر رو در ملکیت نداره، به خاطر جهالتی که داره فکر میکنه جای قراری هم صلاحیت تأثیر رو در ملکیت داره، فکر میکنه بیع ملامسه و ملاحظه و بیع الحساب که اینا از بیوع در زمان جاهلیت بوده، فکر میکنه اینها صلاحیت تأثیر رو دارن، اما واقعیت این است که شارع میفرماد نه، اینا صلاحیت تأثیر در مسبب را ندارن. این خلاصه فرمایش مرحوم اسلامی و اون بیانی که نسبت بیان ایشون داشتیم. باز باقی میمونه برای که قول داده بودیم این جلسه فرمایش امام رو رضوان الله تعالی علیه عرض بکنیم، باقی میمونه فرمایش امام که امام به مرحوم آخون میفرمان اختلافی که شما در بیان میکنید در میگرده به اختلاف در مفهوم نه به اختلاف در مصداق. حالا ببینیم فرمایش ایشون همه یا اینکه به ذهن اشکالی ممکنه برسه. و صلی الله علی محمد.